سلام، نوح صبح به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که مداخله نظامیان پاکستان در امور افغانستان همچنان به طور گسترده ادامه دارد. صدر اعظم هند گفته است ایالات متحده آمریکا اشتباهاتی را که در عراق کرد در افغانستان تکرار نخواهد کرد. در این موارد پس از مجموعه خبری این ساعت با جزئیات خواهید شنید. برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها را در نیمه دوم این ساعت می‌شنوید. حالا خبرهای مهم را از احمد هنایش بشنوید.
یک مقام بلند رتبه امریکا اظهار اطمینان نمود که بعد از مراسم حلف وفاداری اشرف غنی احمدزی به رئیس رئیس جمهوری افغانستان در هفته آینده موافقتنامه امنیتی بین افغانستان و امریکا امضا خواهد شد. سناتوران مهم حزب جمهوری خواه امریکا جان مکین و لینزی گراهم از رئیس جمهور این کشور باراک اوباما با جدیت خواستند که با کشیدن سریع قوا از افغانستان اشتباهی را تکرار نکند که در عراق مرتکب شده بود. یک مرد بینی همسر 20 سالش را در ولایت دایکندی بریده است. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که صدر اعظم بریتانیا دوید کامرون با رئیس جمهور ایران حسن روحانی در ملل متحد ملاقات کرد. تفصیل اخبار. یک مقام بلند رتبه امریکا اظهار اطمینان نمود که بعد از مراسم حلف وفاداری اشرف غنی احمدزی به حیث رئیس جمهور افغانستان در هفته ای آینده موافقتنامه امنیتی بین افغانستان و امریکا امضا خواهد شد. نظر به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام امریکایی که نخواست نامش افشا شود گفته است هیچ علامتی وجود ندارد که رهبران نو افغانستان خواهان کدام تغییر در متن پیمان امنیتی بین کابل و واشنگتن باشد. قرار است اشرف غنی احمدزی روز دوشنبه آینده به حیث رئیس جمهور نو افغانستان حلف وفاداری یاد کند. به نوشته رویترز، این مقام بلند رتبه وزارت دفاع آمریکا اظهار امید کرده است چند روز بعد از مراسم تالیف پیمان امنیتی مشترک به امضا برسد. به اساس این پیمان در حدود 8000 سرباز آمریکایی و همچنان در حدود 4000 سرباز کشورهای ناتو و ممالک دیگر بعد از سال 2014 برای آموزش سربازان افغان در این کشور باقی بمانند. علاوه بر آن در حدود 1800 سرباز آمریکایی برای ادامه جنگ علیه تروریسم فعالیت خود را ادامه می‌دهند. سناتوران مهم حزب جمهوری خواه امریکا جان مکین و لینزی گراهم از رئیس جمهور این کشور باراک اوباما با جدیت خواستند که با کشیدن سریع قوا از افغانستان اشتباهی را تکرار نکند که در عراق مرتکب شده بود. دو سناتور روز چهارشنبه اظهار داشتند که اوباما باید شرایط بیرون کردن قوا از افغانستان را مد نظر بگیرد و در مورد پلان خود در این رابطه دوباره فکر کند. مکین و گراهم طی اعلامیه گفتند که آنها از باراک اوباما با جدیت خواستند که بر تصمیم خود در مورد خروج قوا از افغانستان تجدید نظر کند. با گفته آنها، اگر آمریکا تمام قوای کشورش را از افغانستان خارج کند، ترس دارند که ناکامی که عراق با آن روبرو شد در افغانستان هم تکرار شود. یک مرد بینی همسر 20 سالش را در ولایت دایکندی بریده است. گلچمن برادی آزادی گفت که شوهرش قصد داشت تا سر او را از تنش نیز جدا کند. زکیه رضایی رئیس امور زنان ولایت دایکندی برادی آزادی گفت که ناخن‌های دست گلچمن هم پیش از این توسط همسرش کشیده شدند. قرار است گلچمن برای تداوی به کابل انتقال داده شود. حکیم شوهر گلچمن فرار کرده است. ثمره ازدواج این زوج یک دختر 6 ساله است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. صدر اعظم بریتانیا دوید کامرون با رئیس جمهور ایران حسن روحانی در ملل متحد ملاقات کرد. بعد از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 این اولین ملاقات بین رهبران دو کشور می باشد. این ملاقات در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که دیروز آغاز شد صورت گرفت. کامرون و روحانی در رابطه با تهدید گروه دولت اسلامی در منطقه صحبت کرده و موافقه کردند که تمام کشورهای منطقه برای قطع کردن حمایت از این گروه بیشتر کار کنند. روحانی بعدن در صفحه تویتر خود یک عکس را نشر نمود که در آن او با صدر اعظم بریتانیا دست می دهد. اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یک زمانی تشکیل شده که مبارزه بین المللی تحت رهبری آمریکا علیه گروه افراطی دولت اسلامی آغاز شده است. این گروه در عراق و سوریه مناطق بزرگ را تحت تسلط خود درآورده است. آمریکا و نیروهای ائتلاف یک بار دیگر اهداف مظنون گروه دولت اسلامی را در سوریه هدف حمله قرار دادند. بر اساس معلومات قماندانی مرکزی آمریکا بالای ده ها هدف حمله شده است. چندین تصفیه خانه کوچک نفت نیز هدف حمله قرار گرفتند. گفته شده که این تصفیه خانه ها گروه دولت اسلامی میلیون ها دلار در یک روز عاید به دست می آورد. در این حملات هوایی عربستان سعودی و امارات متحده عرب در کنار آمریکا سهم گرفتند. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد یک قطعنامه لازم الاجرا را با اکثریت مطلق تصویب کردند که به اساس آن حرکت گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه مهار می شود. مصوبه این قطعنامه که توسط آمریکا ترتیب شده است در اجلاس دیروزه شورای امنیت سازمان ملل متحد که توسط رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما رهبری می شد تصویب گردید. این قطعنامه که رئیس جمهور اوباما آن را تعریفی خوانده تمام کشورها را وادار می سازد بر ضد اتباعشان که به خارج رفته با گروه افراطی همراه می شوند و یا کسانی دیگران را به این گروه ها استخدام می کنند و یا با آنها کمک مالی می رسانند دوسیه جنایی باز کند. هزاران نفر از ده ها کشور جهان به سوریه و عراق رفته و می خواهند در صفوف گروه های مانند دولت اسلامی و نصره که یک شاخه القاعده در سوریه می باشد بجنگند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما که دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی میکرد از تمام کشورهای جهان خواست که در نابودی گروه دولت اسلامی که او آن را شبکه مرگ خوان همکاری کنند. صدر اعظم بریتانیا میگوید فردا از پارلمان کشورش یک بار دیگر میخواهد تا سهمگیری بریتانیا در حملات هوایی بالای جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق را تصویب کند. دیوید کامرون در مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنان گفت که در قوانین بین المللی اساس روشن برای اقدام وجود ندارد. کامرون گفت همچنان افزوده که ایران در نابودی تهدید گروه دولت اسلامی بخشی از راه حل خواهد بود. او گفت که بریتانیا اختلافات نظر شدید با ایران دارد، اما با این گفته کامرون با تهران باید فرصت داده شود تا نشان بدهد که می تواند بخشی از مشکل نه بلکه بخشی از راه حل باشد. پیش از این دیوید کامرون با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مقر سازمان ملل متحد دیدار کرد. از زمان انقلاب اسلامی 1979 نخستین بار است که رهبران ایران و بریتانیا با هم ملاقات می کنند. یک گروه افراطی الجزایر ویدیویی را نشر نمود که در آن بریدن سر یک سیاح فرانسوی نشان داده می شود. رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولان دیروز کشته شدن سیاح فرانسوی هرف گوردل را ظالمانه و وحشیانه خواند و آن را محکوم کرد. این فرانسوی در 21 سپتامبر در الجزایر ربوده شده بود. رئیس جمهور فرانسه اولان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت بریدن سر گوردل نیاز تازه را برای مهار کردن تروریسم نشان می‌دهد. او از کشورهای دیگر هم خواست که از جنگ علیه تروریسم حمایت کنند. و خبر آخر این که رئیس جمهور فرانسه سر بریدن هرف گوردل را محکوم کرد. یک گروه افراطی الجزایر برنامه جندل اخلاق ویدیوی سر بریدن این تروریست فرانسوی را پخش کرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آزادی و بقیه موضوعات مهم برنامه را با همکارم احمد جعفر احمدی دنبال کنید.
نه و هشت دقیقه صبح به وقت کابل شد. صدر اعظم هند امیدوار است آمریکا تجربه عراق را در افغانستان تکرار نکند. مداخله نظامیان پاکستان در امور افغانستان به طور گسترده ادامه دارد. این را مشاور امنیت ملی افغانستان گفت.
هجمونی تلوی پاکستان موجب مداخلات گسترده و وسیع استخبارات و دستگاه نظامی پاکستان در امور کشور ما در گذشته شده است و هنوز هم به شدت ادامه دارد.
بینی زن 20 ساله در دایکندی بریده شد.
مرا کف زد. بینی مرا منچه یک هفته دخواه نیشی بندم گفت که ماترالال منم. تفنگ و کلاش همونجهش در گردو بند خد دربی. ماترالال منم این تشملی کرد.
رئیس جمهور امریکا بر مبارزه جدی علیه گروه دولت اسلامی تاکید کرد.
با این نوع منبع شرارت استدلال و مذاکره صورت نخواهد گرفت. یگانه زبانی را که چنین قاتلان میفهمند زبان زور هست.
استخدام افراد توسط گروه دولت اسلامی در پاکستان. بخش از نیمه دومین ساعت به پخش برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها اختصاص یافته. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه میزبان شما هستم. صدر اعظم هند میگوید ایالات متحده آمریکا اشتباهات را که در عراق کرد در افغانستان تکرار نخواهد کرد. نارندرا مودی در صحبت با تلویزیون CNN دیروز گفت که ممکن ایالات متحده آمریکا از تجاربش در عراق آموخته باشد. گفته شده که به دنبال خروج نیروهای آمریکایی از عراق، ناامنی‌ها در این کشور زیاد شده است. نارندرا مودی افزود باور دارد که ایالات متحده آمریکا آنچه را در عراق انجام داد در افغانستان اجرا نخواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش سید سمی عباس.
صدر اعظم هند میگوید آمریکا از اشتباهات عراق آموخته و این اشتباهات را در افغانستان تکرار نخواهد کرد. نارندرا مودی در مصاحبه یک روز گذشته با تلویزیون CNN آمریکا داشت گفت گمان نمی کند که آمریکا عین اشتباهاتی را که در عراق مرتکب شده است باری دیگر در افغانستان تکرار کند. با بیرون شدن قوای آمریکایی از عراق امنیت در این کشور بسیار خراب شد، به حدی که گروه نوی به نام دولت اسلامی عراق و شام داعش تشکیل شده و مناطق زیادی را در عراق و سوریه اشغال کرده است. در افغانستان هم چنین ترس وجود دارد که با خروج قوای بین المللی طالبان دوباره مناطق این کشور را تحت تسلط خود بگیرند که نه تنها قوانین افراطی خود را حاکم خواهند ساخت، بلکه برای القاعده و دیگر گروه های تروریستی لانه های امن تشکیل خواهند کرد تا از این کشور حملات تروریستی را در غرب و ممالک دیگر رهبری کنند و پلان چنین حملات را در خاک افغانستان طرح نمایند. صدر اعظم هند نارندرا مودی که برای اشتراک در 69مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته است، همچنان افزود کشورش می خواهد یک افغانستان مرفع و خوشحال را ببیند. و اظهار داشت افغانستان باید با کشورهای همسایه خود همزیستی مسالمت آمیز داشته باشد و شرایط فراهم شود که افغانستان پیشرفت کند. صدر اعظم هند افزود در هند مردم از کودکی در ذهن خود چنین احساس دارند که افغانها مردم صادق و خوشقلب می باشند. و گفت رابط هند با افغانستان به دخالات های پاکستان در این کشور ارتباط ندارد. با گفته او هند و افغانستان میراث مشترک فرهنگی دارند که ریشه های آن عمیق می باشد. از این رو هند می خواهد که مردم افغانستان خوشحال باشند و دیگران در این راستا با آنها کمک کنند. صدر اعظم هند نارندرا مودی از پاکستان هم تقاضا کرد که در تلاش ها برای رفاه و خوشحالی افغانها همدست شود و با آنها کمک کند. او گفت در افغانستان موضوع احترام به بشریت مطرح است و هر کشوری که به بشریت احترام میگذارد باید به افغانستان کمک کند، چه این کشور پاکستان باشد و چه هندوستان.
شنیدید که هند رقیب پاکستان گفته است آمریکا اشتباهات را که در عراق کرد در افغانستان تکرار نخواهد کرد. گفته شده که به دنبال خروج نیروهای آمریکایی از عراق، ناامنی‌ها در این کشور زیاد شده است. در این حال نگرانی های وجود دارند که مبادا با خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، شورشیان مورد حمایت نظامیان پاکستان دست بازتر پیدا کنند و حملات بیشتر را در افغانستان انجام بدهند. این در حال است که مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که مداخله نظامیان پاکستان در امور افغانستان همچنان به طور گسترده ادامه دارد. رنگین دادفر اسپنتا در صحبت با فرشتنگاه خبرنگار رادیو آزادی به این پرسش نیز پاسخ داد که پیش از دوران ریاست جمهوری حامد کرزی، سیاست خارجی و امنیتی افغانستان را کی تعیین میکرد؟
در دوران پیش از ریاست حامد کرزی، حکومت پاکستان و نظامیان پاکستان سیاست خارجی و امنیتی افغانستان را تعیین میکردند. حتی در مقرری و برکناری دیپلومات های افغانستان مستقیم نقش داشتند. حامد کرزی تلاش کرد تا این رابطه را به یک رابطه میان دو کشور برابر دارای حق حاکمیت ملی تبدیل بکند، طوری که هیچ یک از طرفین در امور داخلی یکدیگر مداخله نکنند. با کمال تاسف که در این رابطه با وجود تمام تلاش هایی که از جانب افغانستان نشان داده شد، از جمله تقریبا 20 بار دیدار از پاکستان و گفتگوهای گوناگون، تمام این تلاش ها آن نتیجه مطلوب را که رهبران پاکستان معتقد بشن تا از فرستادن تروریست به خاک افغانستان دست بردارن، اون نتیجه مطلوب را به همراه نداشت.
تلاش ها صورت گرفت، آمد کرزی 20 بار سفر هم کرد. به نظر شما کدام وقت بیشتر این روابط در تکر مواجه شده؟
اگر از سالهای 2002 تا 2004 بگذاریم که یک زمانی بود که مداخلات پاکستان با استفاده از گروه های تروریستی در خاک افغانستان به گونه چشمگیری کاهش یافت، از آن به بعد گام به گام این مداخلات بیش از پیش توسعه یافتند. پاکستان قانونهای تربیت و آموزش تروریسم مجددا احیا کرد و این امر باعث ادامه بی‌اعتمادی روزافزون میان دو کشور شد. طبیعی است که یک سلسله مسائلی هستند که اینها در افغانستان موجب حساسیت های تاریخی و ملی می شوند و افغانستان در سالهای اخیر هیچ نوع ادعای ارضی در سیاست خارجی خود در برابر پاکستان مطرح نکرده است. اما امکان این که برای رئیس جمهوری کرزی بتواند تحت این شرایط یا هر شرایط دیگری مثلا مسائل تاریخی و اختلافات در موضوع قلمرو منظور خط دیورند حل بکنه، تدیش شرایطی که میان دو کشور آنقدر بی‌اعتمادی وجود دارد و مردم افغانستان به دلایل تاریخی حساس هستند ناممکن بود. ولی عملا ما حاضر بودیم بدون اینکه این اختلافات تاریخی دامن بزنیم با پاکستان همکاری بکنیم که نتیجه نداد.
رئیس جمهور کرزی در بیانیه اخیرش گفت با دو خواست پاکستان که یکی رسمی شدن خط دیورند و دیگرش کنترل سیاست خارجی افغانستان است مواجه بود. چرا آقای کرزی این موضوع را قبلا به مردم نگفت؟ حالا چرا؟
شاید در سخنرانی آخری خود رئیس جمهور بیشتر رک و راست بود و اما ما بیاد دارم در موارد گوناگونی مسئله مطرح شد، نه تنها پاکستان بلکه برخی از کشورهای بزرگی که با ما رابطه بسیار نیک و خوب دارن در موارد مسئله این که ما باید سیاست در سیاست خارجی خود اصلاحات طوری بیاوریم که مورد قبول پاکستان باشد مسئله را مطرح کردن. اما ما به عنوان یک کشور دارای حق حاکمیت ملی حق داریم با جهان روابط دیپلماتیک خود بر اساس منافع ملی خود تنظیم بکنیم، جهت بدیم و سمت و سو بدهیم. اما در این زمان ما میخواییم بگویم که پاکستان هم حق دارد بنوان همسایی ما مطمئن باشد که از خاک ما هیچ تهدیدی متوجه پاکستان نیست نخواهد شد، همان طوری که ما حق داریم از پاکستان انتظار داشته باشیم که از قلمرو و خاک پاکستان هیچ تهدیدی متوجه ما نمیشه.
دکتر صاحب اسپنتا، اگر حکومت حامد کرزی به این دو خواست پاکستان که مواجه بود، چرا آقای کرزی بارها پاکستان برادر خطاب کرد؟
خب آدم میتواند با یک برادر تجاوزگرم روبرو باشد. ببینید شما با این کلمات عاطفی سیاست خارجی نمیشود تغییر داد. بدون شک مردم پاکستان برادر ما هستند. بدون شک مردم پاکستان نان و آب خود در دوران جهاد مردم افغانستان با ما تقسیم کردند. این که مربوط یک حوزه تمدنی است در این شکی نیست. اما برادر، اما برابر. ولی با کمال تاسف که هژمونی طلبی پاکستان موجب مداخلات گسترده و وسیع استخبارات و دستگاه نظامی پاکستان در امور کشور ما در گذشته شده است و هنوز هم به شدت ادامه دارد و این موجب نگرانی و تأسف است.
فکر میکنین که حکومت آینده به رهبری اشرف غنی احمدزی نیز با امی دو خواست پاکستان مواجه خواهد بود؟
طبیعی خواهد بود که جناب رئیس جمهور منتخب افغانستان آقای اشرف غنی احمدزی اکسنت ها یا سنگینی های خود در این مورد خواهند گذاشت. اما در ذات مسئله، در گوهر مسئله سیاست خارجی ما از جمله در برابر پاکستان تا زمانی که تروریسم به عنوان ابزار سیاست خارجی مورد استفاده قرار بگیرد مثلا که نمیکنم تغییر بنیادی رو نما کرد.
چی کارهای در کدام عرصه‌های باید صورت بگیره که پاکستان بالاخره به همکاری‌های صادقانه در راستای برقراری صلح افغانستان آماده شود؟
من فکر می‌کنم که در این زمینه این مسئله بیشتر مربوط به استبلیشمنت یا دولت عمیق پاکستان است که تصمیم می‌گیرن. بالاخره اینا باید درک بکنن که دوران به زیر سلطه یا تلاش برای به زیر سلطه آوردن کشورهای همسایه گذشته است. در غیر آن پاکستان فرصت‌های بسیار را از دست داده است. خرابکاری در افغانستان به سود پاکستان نیست. یک افغانستان با ثبات، آرام و آباد به سود پاکستان خواهد بود. تا یک افغانستانی که همواره از طریق تروریسمی که از پاکستان برخواسته است و در پاکستان ریشه دارد خراب و ویران گردد.
رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان بود.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازد. 9:20 صبح به وقت کابل است. 9:30 فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. انتظار مردم ولایت غور از حکومت جدید افغانستان چیست؟ توجه حکومت آینده به بازسازی غور یکی از خواستهایشان است. عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور روی خط تلفن با ماست. سلام آقای غفوری، اول در مورد انتظار باشنده های غور از حکومت جدید به شنونده ها لطفاً بیشتر بگو.
بله، تشکر میکنم از شما و همچنان سلام خدمت شنونده های عزیز و همکاران. طوری که شما یادآوری کردین، مردم در ولایت غور خواسته های مشخص دارند از حکومت وحدت ملی، حکومت جدید افغانستان. طوری که اینا در انتخابات شرکت کردند، در هر دو دوره انتخابات رای دادند و همچنان به گفته اینا قربانی دادند، خون خود ریختند تا رای خود به صندوق بدهند. بنابراین این مردم انتظاراتی دارند و از حکومت وحدت ملی هم خوشبین هستند، بسیار خوشبین هستند، اظهار خوشی میکنند، ولی مشخصا میگویند که ما خواسته های مشروعی که قبل از انتخابات داشتیم که همانا مهمترین از اونها سرک مرکزی افغانستان است که از کابل به هرات، یعنی غرب و شرق افغانستان با هم وصل میکنه، اسفالتی سرک است و احداثی سرک است و همچنان اشتراک مردم غور در حکومت مرکزی در کابینه دولت جدید یکی از خواسته های این مردم بود قبل از انتخابات. بنابراین این مردم تاکید دارند، بسیار نهادهای جامعه مدنی، علمای دین، شهروندان ولایت غور که باید به این خواسته های ما حکومت جدید پاسخ بده. در صورتی که پاسخ اینا منفی باشه و باز هم به گفته اینا مانند حکومت های گذشته به فراموشی سپرده شده، آنها این حکومت دیگر تابع از این حکومت نخواهند بود و همچنان کسانی که در این ولایت رهبری از این ولایت به عهده دارند به خواست حکومت جدید میگن ما او کسا را قبول نخواهیم کرد و او کسان هم خود ما از بطن جامعه خود تعیین میکنیم و دیگر از حکومت وحدت ملی هم حمایت نخواهیم کرد.
بله آقای غفوری، در مورد روند بازسازی در ولایت غور میشه کوتاه برای شنونده بگویی که در جریان امی چند سال اخیر چقدر به این روند توجه صورت گرفته از طرف حکومت؟
در چند سال اخیر ما بارها این حرفا را از زبان مسئولین شنیدیم و از انتقاد شهروندان ما بود که ولایت غور عقب مانده است و راپورهایی هم که قبلا داشتیم نشان میداد که ولایت غور یک از خواستای اینا بند برق بود و همچنان اسفالت سرک جادهای خود شهر ولایت غور بود و همچنان اسفالت سرک مرکزی. متاسفانه وعده ها بسیار زیاد داده شد، حتی آقای کرده در سال 1383 یا 82 بود، در غور 83 بود، آمدن و اطمینان دادن که بند برق بسته میشه و غور باید از برق یابی استفاده کنه. تا هنوز غور نه برق داره، تنها 1 کیلووات برق باشه از پنج خانی است. تا هنوز ما 5 کیلومتر الی 10 کیلومتر جاده اسفالت شده داخل شهر داریم و سرک مرکزی هم خواهم و قسم ما هم هیچ کاری صورت نگرفت. در قسمت زیر بنا هم مشکلات زیاد است که هیچ قناعت از این مردم نتونسته حاصل بکنه.
تشکر از شما. عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و از 7 شام تا 7 صبح روی همین موجها رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. یک مرد بینی همسر 20 سالش را در ولایت دایکندی برید. گفته شده که حکیم قصد داشت تا سر گلچمن را نیز از تنش جدا کند. ثمره ازدواج این زوج یک دختر 6 ساله است. بیشتر در گزارش عباس نادری بشنوید.
بینی یک زن جوان 20 ساله که یک دختر 6 ساله نیز دارد توسط شوهرش در قریه اوشوی ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی بریده شد. زکیه رضایی رئیس امور زنان ولایت دایکندی در این مورد به رادیو آزادی گفت
توسط یک فرد به نام حکیم نام که خانومش به نام گلچمن است. این خانوم سومی از این فرد بوده، هرچند شکنجه هایش قبلا هم بوده، یعنی طوری که خانوم گفته مشاهده می رسه خشونت های این به صورت یعنی ناخون کشیدن بوده، با این ناخون خانوم می کشیده بارها. باز به تاریخ 20 این گرفته بینیش بریده بعد از لتوکوب.
بعد از اینکه بینی گلچمن بریده شد، به مدت یک هفته توسط شوهرش در خانه حبس شده بود و بعد از یک هفته به خانه پدرش فرستاده شد. به گفته گلچمن، وی همیشه مورد لتوکوب و شکنجه قرار می گرفته.
اونطور یک دفعه مرا کف زد. بینی مرم اونچه یک هفته در خانه نشیمند و اونطور بیخ که گندش بویدن. تا روزی پنجشنبه در روز پنجشنبه اینده گفت برو ماخن بابت مو برو اونطوره. نواز اینجی رفتی در سر کوتل در نزدیک خانه کشید، این دفعه چاقو رو بر کرد که ما ایر بکرتمون چی بنام که نشد خو کلو رفت اگه موتی خو رفت. نواز اینجی بس هم گفت که ما ترالال بنام تفنگ و کلاش همون جیشت گردوبند خد دربی که ما ترالال بنام این تشملی کرد.
در هنگامی که شوهر گلچمن قصد بریدن سر وی را داشت، مردم با خبر می شوند و شوهرش از محل متواری می شود. بعد گلچمن به شفاخانه ولسوالی شهرستان بستر می شود، اما چون حالتش وخیم بود به شفاخانه ولایتی دایکندی منتقل می شود. به گفته خانم رضایی، در سال جاری آمار خشونت علیه زنان در این ولایت بالا رفته که این باعث نگرانی نهادهای دفاع از حقوق زنان شده است. این در حالی است که به گفته رئیس امور زنان دایکندی، شوهر گلچمن تحت تعقیب پلیس قرار دارد و برای تداوی گلچمن را به زودی به کابل منتقل خواهند کرد. عباس نادری، رادیو آزادی، دایکندی.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بر مبارزه جدی علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه تاکید کرد. آقای اوباما دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این مورد بحران اوکراین و تهدیدها به محیط زیست سخن گفت. سید سمی عباس گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما اظهار داشت که جهان در دوراهی جنگ و صلح قرار دارد و تعهد نمود کشورش رهبری ائتلاف برای از بین بردن گروه افراطی مسلح دولت اسلامی را به عهده خواهد داشت. اوباما که دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت میکرد، گروه دولت اسلامی را شبکه مرگ خواند که به گفته او در شرق میانه به خرابکاری دست داده و ایالات متحده را مجبور ساخته است که بار دیگر در این منطقه به اقدام نظامی دست بزند. رئیس جمهور اوباما در جلسه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اظهار داشت امریکا در سرکوب کردن نظامی گروه افراطی دولت اسلامی شریک مهم خواهد بود و همچنان از کشورهای شرق میانه خواست که برای تغییر شرایط در منطقه کار کنند که سبب ایجاد گروه‌های افراطی شده است، از جمله خشک ساختن سرچشمه‌های مالی ترورستان. اوباما گفت ترورستان می‌خواهند خود را نماینده یکی از بزرگترین ادیان دنیا نشان بدهند، در حالی که این دین بر پایه صلح و دانش استوار است نه خشونت و جهالت، و از جوانان مسلمان خواست که فریب این افراطگرایان را نخورند. در اینجا من می‌خواهم مستقیما به جوانان در سرتاسر جهان اسلام خطاب کنم. شما از یک فرهنگ بزرگ آمده اید که خواهان تعلیم میباشد نه جهالت، خواهان ایجادیت است نه تخریب، و ارزش زندگی ارج میگذارد نه قتل. کسانی که شما را از این راه منحرف میسازند به این فرهنگ خیانت میکنند نه دفاع از آن. رئیس جمهور اوباما بعد از آن در این مورد صحبت میکرد که ایالات متحده حملات هوایی را علیه گروه افراطی دولت اسلامی در عراق و سوریه توسعه داده است. او گفت با این نوع منبع شرارت استدلال و مذاکره صورت نخواهد گرفت. یگانه زبانی را که چنین قاتلان میفهمند زبان زور هست. از این رو ایالات متحده با یک ائتلاف وسیع کار خواهد کرد تا این شبکه مرگ را نابود کند. در این اقدام ما تنها عمل نخواهیم کرد و نه نیت داریم که سربازان خود را برای اشغال سرزمین های بیگانه فرستیم. اوباما در این سخنان خود تلاش نمود که مبارزات کنونی آمریکا در عراق و سوریه را با جنگ های طولانی عراق و افغانستان متفاوت نشان بدهد. رئیس جمهور اوباما در سخنرانی خود همچنان گفت که جنگ های به میراث گرفته در عراق و افغانستان را هم خاتمه خواهد داد. و اظهار داشت آمریکا نمیتواند حضور پناهگاه های تروریستان را تحمل کند و نه به شکل یک قوه غاصب عمل خواهد کرد. در رابطه با اوکراین رئیس جمهور آمریکا روسیه را متهم ساخت که به جدایی خواهان در اوکراین کمک میکند، با آنها سلاح میدهد، مانع رسیدن تحقیق کنندگان به محل سقوط طیاره ملکی که ده ها نفر در آن کشته شدند میشود و نظامیان آن به خاک اوکراین داخل میشوند. رئیس جمهور با ما همچنان در مورد خطراتی که به محیط زیست ایجاد شده است اشاره نموده و خواهان اقدامات جدی تمام کشورها در این رابطه شد.
9:30 صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم احمد هنایش بشنوید.
یک مقام بلند رتبه آمریکایی اظهار اطمینان نمود که بعد از مراسم حلف وفاداری اشرف غنی احمدزی به حیث رئیس جمهور افغانستان در هفته آینده موافقتنامه امنیتی بین افغانستان و آمریکا امضا خواهد شد. سناتوران مهم حزب جمهوری خواه آمریکا جان مکین و لندزی گراهام از رئیس جمهور این کشور باراک اوباما با جدیت خواستند که با کشیدن سریع قوا از افغانستان اشتباهی را تکرار نکند که در عراق مرتکب شده بود. یک مرد بینی همسر 20 سالش را در ولایت دایکندی بریده است. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون با رئیس جمهور ایران حسن روحانی در ملل متحد ملاقات کرد. آمریکا و نیروهای ائتلاف یک بار دیگر اهداف مظنون گروه دولت اسلامی را در سوریه هدف حمله قرار دادند. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد یک قطعنامه لازم الاجرا را با اکثریت مطلق تصویب کردند که به اساس آن حرکت گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه مهار شود. صدر اعظم بریتانیا میگوید فردا از پارلمان کشورش یک بار دیگر میخواهد تا سهمگیری بریتانیا در حملات هوایی بالای جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق را تصویب کند. یک گروه افراطی الجزایری ویدیویی را نشر نمود که در آن بریدن سر یک سیاح فرانسوی نشان داده می شود. حکومت آمریکا یک تبعه گرجستان را در لیست کسانی شامل کرد که با گروه های افراطی مانند گروه مسلح دولت اسلامی کار می کنند. کشور هلند می گوید که برای تقویت حملات علیه گروه افراطگرای دولت اسلامی در عراق 6 طیاره جت F-16 را فرستاده است. و رئیس جمهور امریکا باراک اوباما از بصیرت سیاسی صدر اعظم نو عراق حیدر عباس ستایش نمود.
تشکر از احمد هنایش. تفصیل این خبرها در وبسایت ما www.azadiradio.com آدرس ماست. گروه دولت اسلامی به استخدام افراد در پاکستان پرداخته. یکی از شیوه هایی که این گروه از آن در بخش جلب و جذب افراد استفاده می کند، پخش اوراق تبلیغاتی است. مقیم نایب بیشتر می گوید.
نشریه نیو ریپابلیک در یک مقاله می نویسد گروه مسلح افراطی به نام دولت اسلامی یا IS در برخی از مناطق پاکستان به پخش اوراق تبلیغاتی و استخدام افراد جدید به صفوف این گروه آغاز کرده است. نویسنده این مقاله به نقل از افراد مسلح محلی می نویسد که می گویند تنها در کمپ های مهاجرین و مدارس دینی منطقه خیبر پشتونخوا صدها اوراق تبلیغاتی پخش و توزیع شدند. در این اوراق تبلیغاتی با متن پشتو و دری از مردم خواسته شده به گروه دولت اسلامی بپیوندند. در این اوراق تبلیغاتی به نام فتح در مورد گروه دولت اسلامی نوشته شده است که هر مسلمان باید امر خلافت اسلامی را به جا آورد و علیه تقاوت یا دشمنی باید از هیچ کمک به خلافت اسلامی دریغ نکند. در اوراق نوشته شده که یگانه راه حاکمیت اسلامی جهاد است. جاوید اقبال یک عضو سابق شبکه تروریستی القاعده که اخیراً از سوریه به مناطق قبایلی خیبر پشتونخوا برگشته و در پخش و توزیع این اوراق کمک میکند، با نویسنده این مقاله گفته که آمریکایی‌ها سرزمین‌های اسلامی را اشغال کردند و ما علیه اشغال آنها از زور و قوت کار میگیریم. داود خطک خبرنگار رادیو آزادی که از تحولات این مناطق با خبر است میگوید پخش این چنین اوراق به معنای حضور گروه IS به حیث یک تنظیم در منطقه نیست. او گفت
با مشخص توگمون نشویلی
به نظر میرسد که اثرات از حضور این گروه در منطقه با مشاهده میرسد، اما به طور خاص گفته نمیتوانیم که داعش همچون یک گروه منظم در آنجا حضور دارد. اما زمینه فعالیت این گروه واقعا در پاکستان مساعد است. اعضای عرب القاعده از دیر زمان در مناطق قبایلی موجود بوده و بین خود اختلافات داشتند. اکنون همان افراد مخالف امکان دارد با دوستان محلیشان باشند، چی مردمان قبایلی باشند و یا پاکستانی ها و افغانان، رابطه برقرار کرده و در پی ایجاد گروه داعشند. کرن نازش، نویسنده این مقاله نشریه نیو ریپابلیک، نیز میگوید پاکستان از چندین جهت برای استقدام و استقرار گروه های مانند داعش جای خوبی به شمار می رود. کرن نازش در این مقاله می نویسد پاکستان چندین دهه لانه 48 گروه مسلح تندرو بوده که اردوی قوی این کشور از نیروهای آنها به طور غیر مستقیم در کشمیر و برخی از مناطق دیگر استفاده کرده است. کرن نازش به نقل از منابع محلی می نویسد که در ظرف 3-4 ماه گذشته چندین بار پیام های گروه دولت اسلامی پخش و بیرق های این گروه در چندین جا بلند شده است. یک عضو گروه تندرو به نام لشکر جنگوی که از افشای نامش خودداری کرده به نویسنده نشریه نیو ریپابلیک گفته است که گروه های مسلح در مناطق خیبر پشتونخوا از 2 سال به این سو به نام گروه دولت اسلامی جلب و جذب دارند. داود خطک خبرنگار رادیو مشعل رادیو آزادی با اشاره به وضعیت جغرافیایی پاکستان، افغانستان، ایران و هند گفت فعالیت گروه های مسلح در پاکستان بالای کشورهای منطقه بی تاثیر باقی نمیماند.
داعش چه کمی خبری را سرگندیگی
از آنجایی که موضوع داعش مطرح می شود مشخص است که آنها به مرز و سرحد باور ندارند و از ایجاد یک خلافت اسلامی بزرگ صحبت می شود. بنان اگر آنها با پاکستان بیایند در آن صورت افغانستان، ایران، هند و حتی کشورهای آسیای میانه نیز آرام باقی نمیمانند. از سوی دیگر مرز میان پاکستان و افغانستان خیلی طولانی بوده و حکومت های این دو کشور نمیتوانند رفت آمد در آن را کنترل کنند. بنابراین امکان زیاد آن وجود دارد که دست جنگجویان گروه داعش به افغانستان نیز برسد. نشریه نیو ریپابلیک در ادامه این مقاله می نویسد حکومت پاکستان این معلومات را تایید نکرده، اما یک عضو گروه جنگجویی گفته که 2 سال قبل صدها نفر به خاطر مبارزه با رژیم بشار الاسد از پاکستان به سوریه رفتند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
بله، و از 7 شب تا 7 صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موجها شنیده می توانید. رسیدیم به پایان پخش گزارش ها در این برنامه. فرصتی که باقی است به پخش برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها اختصاص یافته است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، روزتان بخیر. لیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. این برنامه هر هفته بر روزهای چهارشنبه و تکرار آن بر روزهای دوشنبه از رادیو آزادی به نشر می رسد. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید و از حقوق اساسی و بشریتان آگاه شوید. شنونده های عزیز، محمد اسعد ساپی مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق معلولین در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه دعوت کردیم. بحث این برنامه را به موضوع معافیت معلولین از مجازات اختصاص دادیم. آقای ساپی به برنامه خوش آمدین. ساپی صاحب، زمانی که یک فرد معلول مرتکب جرم می شود، آیا مانند اشخاص دیگر مورد مجازات قرار می گیرد و یا که معافیت دارد؟
تشکر. معلولین افراد عادی جامعه هستند و اینا از حالت تبرئه کننده قرار ندارند که اینا از مجازات معاف باشند. به خاطری که شما از اشخاصی که به مواد مخدر معتاد هستند و ما شما همیشه در بازار و در دریاها و در هر جای میبینیم که اونا مواد مخدره را استعمال میکنن، اگر پلیس همراهشان غرض نمیگیرن اونا را گرفتار نمیکنن. به خاطری که به اساس اسناد بین‌المللی یک کسی که چند بار مواد مخدر استعمال میکنه اونا اشخاص مریض هستند، وجودشان تقاضا میکنه که دو اگر استعمال نکنه مواد مخدر ممکن به مشکلات دیگر روبرو شوه، یعنی اونها با یک تداوی سیستماتیک ضرورت داره که تحت تداوی قرار بگیرن و اشخاص دارای معلولیت افراد عادی جامعه هستن و کسایی که نظر دارن اونا فکر میکنه که معلولیت یک ضعف و ناتوانی است و اونا معلولیت به حیث یک عیب میپذیره و اونا میگه که اینا کسایی هستن که قربانی عرضه شان هستن و اینا عرضه دارن، اینا نمیتونه قدم بزنه، حرف بزنه، راه برن، اینا مشکلات خود دارن. مگر این نظر درست نیست و اونا افراد عادی جامعه هستن و بدون تبعیض باید اینا هم مسئولیت دارن، از کارکردهای خود، از اعمال خود مسئولیت دارن. ولی یک قشری از معلولین است که معلولین ذهنی است و اونا اگر از لحاظ ذهنی مشکلات داشته باشه و او هم در حالت بسیار شدید که اونا اراده کامل نداشته باشه، اگر مرتکب یک عمل جرمی میشه اونا از جزا معاف میباشه. مگر تمام معلولین، یعنی معلولین فیزیکی، حسی و یا معلولین عادی روانی، اینا مسئولیت جزایی داره. مگر معلولینی که شدیدن معلولیت ذهنی دارن، فقط یک قشر معلولین از مجازات معاف هستن و اگر مرتکب کدام عمل جرمی میشن اونا جزا نمیبینن.
شنونده های عزیز با ما باشید. برنامه حقوق اساسی و بشری ادامه دارد، اما حال یک وقفه کوتاه.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشن.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است. تشکر که این برنامه را تا این لحظه شنیدید. برای اینکه از حقوق اساسی و بشری تان آگاه شوید، میشه که سوالاتتان را با ما از طریق تماس با شماره 0796-061-061 در جریان بگذارید. آقای ساپی، برخی ها به این نظر هستند که باید برای بود و باش معلولین مکانهای اختصاصی وجود داشته باشد. به نظر شما آیا این سیستم مناسب خواهد بود و یا که معلولین در میان افراد دیگر جامعه زندگی کنند؟
این یک دیده است که ما قبلا هم گفتم که اونا فکر میکنند که اینا قادر نیستن به خود کمک کنند، یا که اینا مستقلانه زندگی کرده نمیتونه، اینا باید با کمک دیگر را زندگی کنه. این دیدگاه در مورد اشخاص دارای معلولیت درست نیست و اینا باید با سایر افراد جامعه زندگی نرمال داشته باشه.
به عنوان سوال اخیر آقای ساپی، برای حل مشکلات معلولین کیها مسئول هستند؟
ما گفتیم که معلولیت یک محدودیت است، نه ضعف است نه ناتوانی است. اونا میتونن، بهترین استعدادهای در بین معلولین موجود است و اونا میتونن مشکلات موانعی که وجود داره و محدودیتایی که وجود داره با امی معلولیت زندگی بکنه و مشکلات و موانعی که وجود داره این وظیفه دولت است که و مسئولیت جامعه است که او موانع را از بین ببره و امکانات زندگی نرمال برای اشخاص دارای معلولیت مهیا بسازه. شما اگر ببینیم که در یک اداره، در یک مسجد، در یک پارک و یا در مکتب، اگر در پالوی زینه یک زینه هموار یا رمپ وجود نداشته باشه و یک معلول فیزیکی که هر دو پای نداره و او میتونه که در راه معدی ویلچر خود یا بایسیکل خود نرمال استفاده میکنه میره، و در صورتی که زینه مانعی با وجود میه او نمیتونه که این مانع را خودش برطرف کنه، بلکه مکلفیت دولت است، مکلفیت اجتماع است که این موانع را از بین ببره، که اینا بدون همکاری دیگرا که یک کس را بگوید که مرا از این زینه کمک که ما از اینجا تیر شم، یعنی این مکلفیت جامعه است که برای از این امکانات برابر بسازه که اینا مشکلاتشان خودشان حل بسازه. اینا استعدادهای داره، اونا میتونه که مشکلات خودشان حل بکنه و این حق اشخاص داره معلولیت است بالای جامعه. این حق اشخاص داره معلولیت است که دولت امکانات برابر بسازه و اینا بتونه بدون همکاری و مشکلات زندگی خود پیش ببره و اشخاص داره معلولیت نمیتونه، یک مشکل فردی نیست که هر کس مشکل خود حل بکنه، دولت که در راس جامعه قرار داره اینا باید در حل مشکلات معلولین سهم فعال داشته باشه و این از وظایف مهم دولت است که مشکلات معلولین باید حل.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش گردید. موضوع مورد بحث برنامه ما معافیت معلولین از مجازات بود که با اسعد صاپی مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق معلولین در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. با این امید که موضوع برنامه بر شما مؤثر واقع شده باشد و اگر شما سؤالی در رابطه با حقوق اساسی و بشریتان در ذهن دارید، میشه که با شماره 0796-061-061 تماس گرفته و پیامتان را ثبت کنید. تا برنامه بعد با من لیزا حیدری شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم.
در امتداد لحظه‌ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
عمل ما خودم یک جلال رو صد لبزه میگم.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. در آغاز این برنامه مطلب داریم درباره میخک بینی و چهارگل که یکی از زیورات سنتی افغان هاست. در پی مطلب دیگری را درباره ناخن گرفتن و باورهای مردمی راجع به آن تقدیم می شود. با ما باشید. شنونده های عزیز، میخک بینی و چهارگل بینی یکی از زیورات سنتی افغان هاست که انواع آن با کم تفاوت از فلزات و نقره و طلا ساخته شده که به نام‌های جداگانه یاد می شود. گفته می شود سابقه تاریخی میخک بینی به دوره یونان باستان و فرعونیان مصر برمی گردد که سمبول بردگیرانشان می داد و پس از آن با گذشت زمان میخک بینی و چهارگل بینی در کشورهای متعدد به حیث زیور شناخته شد که علاوه بر کشورهای عربی و ممالک همسایه در افغانستان میخک بینی و سوراخ نمودن بینی به یک فیشن و فرهنگ مردمی مبدل شد. میخک و چهارگل بینی تقریبا میان اقوام مختلف رواج دارد. این زیور را بیشتر نوروسان و دختران جوان استفاده نموده و با لباس‌های خاص خود می‌پوشند که نویت آن نظر به ذوق و سلیقه افراد فرق می‌کند. سخیداد حقجو سکرتر مسئول مجله هموطن وزارت امور سرحدات و اقوام و قبایل در مورد سابقه میخک بینی و چهارگل بینی چنین معلومات می‌دهد.
در قسمت چارگل یا همه میخک بینی اگر به ریشه تاریخیش مراجعه بکنیم بیش از 5000 سال قدامت داره. یک مسئله بود که در یونان باستان و در مصر در وقتی که فراعنا و فرعونای مصر چون در بخشی میکرد و مردم به بردگی میکشانیدن، اگر کسی بازیتی چی میکرد و حلقه غلامی به گردنش میداختن و همون گوشش و زنها را که بردگی میگرفتن اینجا بینی هایشون را سوراخ میکردن و یک حلقه و همون داخل هر دو تا دیوارهای بینیش اینجا چیز میکردن آوزان که امروز هم همو و شکل دیگهش در کشورهای ایران، در کشور مصر، در کشور پاکستان، در کشور بنگلادش، در هندوستان، در سایر کشورها تا در بحرین، در یمن، در سوریه همو هست. زنای عربا برای علاوه که همو چارگل یا میخک را به بینیهای خود چیز میکنن، اما او نه به عنوان چیزی، به عنوان اطاعت شوهر خود، به اصطلاح همو یک فطرت ثانوی بردگی برشان همو تو به ارث مانده. و در خود افغانستان ما این چارگل تا زمانی که دخترها شوهر نکردن از این چارگل استفاده نمیکنن، در سابق قمه ترشید بودن. میخک بینی این در سمت جنوب بیشتر استفاده میشه، رفته به مناطق مرکزی از آراجات و همین قسم باز در غزنی رفته، باز در قندهار رفته، همینطور در هرات رفته، بیشتر در آسیا اینطور معمول است و رواج یافته.
میخک بینی انواع مختلف دارد و به خصوص این زیور مشهور نزد زنان جوان پشتون از جمله فشنهای مهم به شمار می رود. چهارگل بینی شکل دایروی دارد و با دیزاینهای مقبول که با نگینهای قیمتی هم مزین می باشد، معمولا این زیور مال نوروسان است. به همین قسم نوعی از میخک بینی را به نام نتکی می نامند که برخی ها این نام را بالای فرزندانشان نیز می گذارند. و اما در بین زنان اوزبیک به نام نتی مشهور است. خانم ستاره باشنده شهر کابل انواع میخک بینی مروجی افغانها را این طور معرفی می نماید.
میخک یا چارگل یکی از رسم رواج های مردم افغانستان است. ای به انواع مختلف را استعمال میکردن که یکی بود به نام چارگل مثل میخک واری، اما گردی از این کلانتر بود و دیگه به نام نتکه یاد میشد که آلا میموره به نام نتکه یاد میکرد که از بینی شروع شده بود. میخک از این در بینی بود زنجیر از این به موی میرسید و یکی هم بیزوان بود که شکل القعی را داشت. یک نوع دیگه از این همین میخک میگن آلا زیادتر رواج ده. اما رسمی که سابق بود صرف خانم ها چارگل می پوشیدن. ما هم علاقه خاص دارم به میخک. محاله سراخ کردیم با تفنگچه. قبل که بود بینی را با سوزن را سراخ میکرد که وقت زخمم میشد. حالا فعلا به نام تفنگچه یاد میشه که سوزنک داره بسیار پاک صاف است. سوزنش به هر شخص جدا استعمال میشه. مواد تسکین کننده هم استعمال میکنن که با سفاله خود میخک هم داره که به جای تار این میخک داخل نشان میکنه و ای با وقت یک زیب میده. امی خود نتکه خوش محمد نام دخترم نتکه مانده.
قابل یادآوری است که میخک بینی را اکثر دختران جوان میپسندند و بینی خود را از روی شوق و علاقه سراخ نموده میخک و یا چهارگل به آن میبندند که به نظر ادعی امروزه سراخ نمودن گوش و بینی خیلی براحتی با تفنگچه های مخصوصی که در دکان هاست صورت میگیرد، در حالی که سابق مردم با سوزن های استفاده شده که گاهی سبب چرک گرفتن و التهاب گوش و بینی میگردید جلدشان را سراخ مینمودند. دکتر نجلا باشنده شهر کابل که خودش از میخک بینی استفاده می کند در مورد سوراخ نمودن بینی و میخک انداختن به بینی حرف های دارد که با هم می شنویم.
به زمانی که من بینیم سوراخ کردم تلم مکتب بودم، یکی که شوق علاقه که داشتم بر سوراخ کردن بینی و دوم دیگه ای که در بین قوم مامی رواج است که دخترها بینی خود سوراخ میکردن میخک استفاده میکردن، از او خاطر علاقه پیدا کردم بینیم سوراخ کردم. میخک از نقره هم میباشه، از طلا هم میباشه، منتها از سلور یعنی آینای عادی وقت میخک جور میکنن اکثرا زخم ایجاد میکنن و نظر به اینکه بینی غضروف داره و جلدش ضخیم باشه یا نازک باشه باز فرق میکنه. جلدی که نازکتر باشه او زودتر خوب میشه و قدر اذیت کننده نمیباشه سراخش.
ناگفته نماند که میخک و چهارگل بینی بازی به که به بینی میدهد در اشعار برخی شاعران و دو بیتی های عامیانه مردم جا گرفته و سروده های در این باره موجود است. زلمه میناناک نویسنده افغان در مورد میخک و چهارگل بینی نکات را اشاره نموده و دو بیتی را در این مورد بازگو مینماید.
با نام چارگل یک قسم بود، کلان بود، کوچی مردم زیاد از این استفاده میکرد و مردمی که کمون پیسدار بود و عروسی میکرد باز اونا تلا را کار میکرد. چارگل کلان میباشه و میخک خورد. این امیره بسیار شعرها ده، شعرهای خود استفاده کرده و بسیاری لنده پشتو آمده. مثلا یک شعر گفته که مخچره چراغم کن و گل میخک
ببین چارگل زمین. باید گفت میخک و چهارگل بینی بنابر نویت قیمت‌های متفاوت داشته و در بازار و زیور فروشی به هر اندازه یافت می‌گردد که کلانترین آن برابر به یک سکه و خردترین آن به اندازه سر یک میخ می‌باشد و به گمان اغلب از همین رو آن را میخک می‌گویند. میخک و چهارگل در هر جا بیفتد پیدا شدن آن هم محال است. به هر حال حلقه های گوش و میخک بینی جزء عنانات مردم و این زیورات جزء فرهنگ مردم افغانستان است که در این اواخر داخل مود و فیشن شده که امروز صدها دکان و مغازه به خاطر فروش این گونه زیورات موجود است و تنها نگرانی این است که با ایجاد تازه ها اصلیت و شکل کلاسیک آن در حال نابودی است. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، باور و پندار بین جمعیت های مختلف جهان موافق با خصوصیت های زندگی و ذهنیت های هر قوم وجود دارد که حوادث را بر رویت آن پیش بینی و یا ارزیابی می نمایند. بعضن این باورها از روی تجربه و دارای جنبه‌های اخلاقی بوده، اما بعضن صرف زاده موهومات می باشد. ولی در هر حال چون از نسل به نسل و از زبان به زبان انتقال کرده است، بیشتر در چوکات فولکلور قید می گردد. ما در اینجا برخی باورهایی که در رابطه با ناخن نزد عوام موجود است تقدیم میکنیم. مثلا عامه مردم افغانستان به این عقیده اند که در هنگام شب نباید ناخن گرفت، زیرا شگونه بد دارد. همچنان ناخن گرفتن به منزل دوستان کدورت میآورد. میگویند به منزل دوست سرشو نکن و به منزل دشمن ناخن بگیر. اما در نزد شماره گرفتن ناخن از طرف شب خطر زخمی شدن ناخن را بیشتر دارد، چون تاریکی آن هم در زمانهای گذشته دید اشیای بزرگ را نیز مشکل می نمود. شاه محمد باشنده شهر کابل ناخن گرفتن از طرف شب را نظر به دلایل نامیمون می داند و از برخی باورهای مردمی راجع به ناخن یادآوری می کند.
ناخون از طرف شب گرفتن از گناه داره دیگه، او که نمیگرد و هر چیز میگه مردم این کتی چاکو سابق میگرفتن میگرد باید که دمیدی نمیاره ما میگرد حالا خون ناخون گیر برا ما سلمان ها خوشی داشته از رقم چاکو هر دسته تجویزه یک ناخون نمیگرد رقم چاکو هر کنید تیز افتر دفتر بوده تیز میکرده چاکگری امی ناخون گیره که اگر بسار که اگر بسار بسار زیاد بگیره با در سه گوش که برسه خصمان میشه، دانه میشه، با تکلیف میشه، کلیش. بقای دکتر هم پیازم میماندن، خصمان یه زده نیمی ناخون گیری اکا. ری سفید ها در بقال افتر میشه، تلال تکلیف ناخون بخورا میگه. از چیز فریدی رو که کس بارو کس میگه جدا میره، دب غلط هم. بازی که ناخون میگه، بازی کلیش حساب پاک میکنه، یعنی گوشت ازم میشه یا پیاز ازم میشه یا میوه ازم میشه یه نه خود مدارو خاطر نمیست که یعنی بلادر به حساب ناخون یا به حساب میوه اینکه اگر مالا میموره یک تکلیف پیدا میشه میتونی که تجبیرشی حلالش
کنی. عده ای از افغانها به این باورند که هرگاه بروی ناخون لکه های سفید رنگ ریز ریز پیدا شود و به اصطلاح ناخون گل بیاورد، انسان لباس نو میسازد، در حالی که دکتران کمبود شمار از ویتامین ها را عامل آن میدانند. دکتر نجلا باشنده شهر کابل به این باورها اتکا نموده و درباره گرفتن ناخون میگوید.
گرفتن ناخون خصوصا روز پنجشنبه و جمعه زیادتر فضیلت داره، به خاطر از گرفتن ناخون سنت است. موعده‌ای که بزرگا میگن و گفتن تا جایی که از مادر کلانایم شنیدیم، اونا میگن که ناخون باید در نم نفته، وقتی ناخون گرفته میشه در یک جای گوشه باید انداخته شود، به خاطر از اینکه اگر در نم ناخون در نم بفته باعث جگرخونی سرگردانی مفرد میشم. من خودم از جمله کسایی هستم که باورمند عقیده هستم، تا جایی که متوجه شدیم امی حقیقت داشتم. باید از طرف شب باید ناخون گرفته نشه که جگرخونی بار میاره، سرگردانی بار میاره، غلط روزی میشه.
قابل یادآوری است که ناخون را نباید سر راه ریخت، زیرا به عقیده عوام آنها جادو میشوند و اگر کسی از روی آن رد شود با شخصی که ناخون را ریخته رابطش به هم میخورد. در حالی که ثابت شده اگر ناخون گرفته شده دوباره به زیر پا بخلد، امکان زخم‌های خطرناک متصور است. مفتی دوست محمد یکی از علمای دین در این مورد میگوید.
پیامبر بزرگوار اسلام مهربانی میکنه که پنج چیز از فطرت است، از اون جمله که کوتاه کردن ناخون است که ناخونا کوتاه شوه، همچنان باید از ناخون ها حفظ شوه و دفن شوه. اگر در جای پلید اگر اوجه میفته انسان متضرر میشه از او، و همچنان میشه که از او استفاده بکنن کسایی که مخالف انسان است، دشمنای کسایی که دشمنی داره با انسان، و توسط از او انسان سحر بکنن و جادو بکنن. این گپ درست است. توسط موی انسان و توسط ناخون انسان خوب انسان جادو میشه و خوب زیر تاثیر هیپنوتیزم و جادو قرار میگیره. همچنان اطفال و بزرگسالا باید از در جای محفوظ بر کاغذ یا در یک تکه پیشانده و در یک جای پاک دفن شود، و از این که در جای انداختن پراگنده، همچنان در جای کثافات از او پیغمبر صلی الله علیه و آله منع کرده، به خاطر از اینکه او ارتباطش با جسم است، باید از خودش به دست خود اهانت و توهین نکنه.
باید گفت یک چنین باورها را نمیتوان رد و یا قبول کرد. در اینجا مراد ما اشاره به پندارها و عقاید است که به حیث جزی از فرهنگ مردم در میان عوام بافت خورده است. اما گرفتن ناخن با وسایل چون کارد، قیچی، پاکی های سرتراشی و سایر اشیای برنده خالی از خطر نبوده، و امروز برعکس باورهای بازدارنده وسایل چون ناخنگیری های بدون خطر و سایر اشیایی که میتوان از آن با آسانی استفاده نمود اختراع شده و با باورهای غیر موجه جای باقی نمیماند.
شنونده های گرانقدر، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. موفق باشید.
زندگی.
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی.
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.